نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو که در اون از وضعیت فعلی و آینده بازار مسکن سخن خواهیم گفت. در بخش نخست نماگر این هفته خلاصه ای از چند تحلیل اقتصادی بشنویم از هانا کاویانی که در این هفته در روزنامه ها و نشریات ایران منتشر شدند.
لابلای یادداشت ها. پویا جبل‌عاملی، سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد، در تحلیلی تاکید کرده که کاهش تنش در روابط بین الملل بدون شک میتواند آثار مثبت اقتصادی داشته باشد، اما او بلافاصله اضافه کرده که این امر اگرچه شرط لازم اما ناکافی برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه یافتگی است. به نوشته این دانش آموخته اقتصاد، تجارت قلب توسعه یافتگی است. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد سیاست‌های اقتصادی را مکمل توافق هسته‌ای نام گذاشته و توجه به مسائلی از قبیل نوسانات تورمی و سیاست پولی را الزامی توصیف کرده است. به نوشته پویا جبل‌عاملی، معضل یارانه‌ها هنوز از اقتصاد ایران رخت بر نبسته است و به نوشته او ارگان‌های دولتی که باید بودجه یارانه نقدی را تامین کنند حساب شفافی ندارند و معلوم نیست که این عدم شفافیت تا به کجا می‌تواند ادامه یابد. آقای جبل‌عاملی در ادامه کسری بودجه دولت را ساختاری نامیده و تاکید کرده که دولت هم باید برای درآمدهای بیشتر فکری کند و هم بخش هزینه ها تعدیل شود و نهادهایی که به اشکال مختلف از بودجه ارتزاق می کنند مستقل از آن شوند. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان تحلیل خود به مسئله رشد اقتصادی در سایه بازار تاکید کرده که به نوشته پویا جبل‌عاملی برای دستیابی به این امر دولت تنها لازم است تا شرایط محیطی را آماده کند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در یادداشتی به روبه پایان بودن زمان 100 روزه دولت 11 اشاره کرده است. به نوشته این اقتصاددان، دولت 11 این 100 روز را زمانی برای بهبود معیشت مردم قرار داده بود، اما آنطور که آقای راغفر تاکید کرده، برنامه و عملکرد 100 روزه دولت در حوزه اقتصاد تاکنون نتوانسته آن تحرک لازم را نمایان سازد. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داده است که دولت در این 100 روز در حوزه مسائل خرد و کلان اقتصادی نتوانست گام مهمی بردارد و نتیجه روشنی به دست نیامد. در این یادداشت که در روزنامه آرمان چاپ تهران منتشر شده تاکید شده است که رکود تورمی همچنان ادامه دارد و گستردگی این رکود عاملی شده است تا کمی از فشار تورم کاسته شود. آقای راغفر تصریح کرده که کاهش نسبی رشد تورم به معنای بهبود اوضاع نیست. این اقتصاددان افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را نیز یک موضع‌گیری قابل مناقشه خوانده و بنوشته او نگاه داشتن نرخ ارز در پایه 3000 تومان نیز از جمله موارد مناقشه برانگیز است. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا این موارد را مؤثر بر روند منفی رشد اقتصادی کشور دانسته که به نوشته او موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران خواهد بود. آقای راغفر در پایان یادداشت خود تصریح کرده است که در این 100 روز اتفاق خاصی مشاهده نشد، اما دولت باید برای آینده به گونه دیگر و با انسجام بیشتر وارد عمل شود. گزارش بازار.
آنطور که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران میگفت، قرار بود طرح مسکن مهر تا پایان دولت او چنین کند.
دولت برنامه‌اش اینه از امسال به گونه‌ای شتاب بده به بخش مسکن که انشالله در پایان این دولت مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج بشه.
محمود احمدی نژاد حتی آرزوهای دیگری نیز در حوزه مسکن در سر داشت.
در گام اول باید جوری برنامه‌ریزی کنیم که ظرف 3-4 سال مسکن و داشتن مسکن از اولویت دغدغه های مردم خارج بشه. با توجه به اهمیت و نقش مسکن، خواهش من از وزارت مسکن و طراحان و معماران و خود مردم اینه که آروم آروم از این فضای آپارتمان 45 متری و 60-70 متری باید فاصله بگیریم. آرزوی من این است روزی برسیم که هر خانواده ایرانی یه خونه ویلایی ولو نقلی خودش داشته باشه.
اما این آرزوهای رئیس دولت‌های نهم و دهم با آنچه به دست آمد تفاوت‌های معناداری داشت. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت 11 در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران تأکید کرد که در 8 گذشته، یعنی سالهایی که محمود احمدی نژاد آن آرزوها را در سر می‌پروراند، قیمت زمین در شهر تهران 9 و قیمت مسکن در همین دوره 6 شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع زمین ساختمان‌های کلنگی در شهر تهران در سال 84 حدود 600 هزار تومان بود که در سال 91 به متر مربعی 5,600,000 رسید. همین عدد و رقم‌ها کافی بود تا مهر شکست خورده بر پرونده طرح مسکن مهر نقش ببندد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت 11 طرح مسکن مهر را متوقف کرده تا آرزوهای محمود احمدی نژاد و برنامه‌ای مورد نظرش یک جا برباد روند. آقای آخوندی در نقد برنامه‌ای که بیشترین سهم از تبلیغات دولت پیشین را به خود اختصاص داده بود، در برنامه‌ای تلویزیونی چنین گفت:
افکار من خیلی به سمت مسکن مهر هستش، ولی واقعا من از طرف ساکنین این واحدها صحبت میکنم. الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شد. این نوع خانه سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم. الان بسیار از این واحدهای مسکونی که ساخته شده فاقد آب، فاقد سیستم فاضلاب، فاقد گاز، فاقد خدمات هستن و دولت به شدت درگیر این کار هست. واقعا چه همچه خیلی طرح جالبی هم نبوده که هی گفته میشه آقا متوقف میشه و باید متوقف میشه. این پروژه در هر صورت عمدتا با تزریق منابع بانک مرکزی صورت گرفته، نه با تأمین منابع از پسندازهای بانک ها. تا حالا چیز حدود 38,000 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در این پروژه تزریق شده. بر اساس قراردادهای قبلی و قیمت‌هایی که تا حالا تثبیت شده، چیز حدود 12,000 میلیارد تومان دیگه باید در این پروژه پول تزریق بشه. یعنی چیزی در حدود 50,000 میلیارد تومان. از نظر بانک مرکزی این تزریق پول به مفهوم افزایش پایه پولی و در واقع تأثیر مستقیم از سوی دیگر روی تورم داره. بیش از 40% افزایش پایه پولی کشور منبعث از اجرای مسکن مهر. یعنی در واقع میتونید بگید اگر ما الان یک تورم 44% داریم، حدود 40% ریشش برمی‌گرده به اجرای این پروژه.
بر اساس گزارشی میدانی که روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران منتشر کرده، روند روبه رشد قیمت زمین و واحد مسکونی در ماه‌های پس از تشکیل دولت 11 متوقف شده است. در این گزارش از بازدهی بالا در بازار ارز در ماه‌های آخر دولت 10 و افزایش مستمر شاخص‌های بورس تهران به عنوان بازارهای موازی مؤثر بر کاهش قیمت زمین و مسکن یاد شده. این بازارها توانستند تقاضای سفته بازی در بازار مسکن را کاهش داده و حرکت سرمایه‌های سرگردان را به سمت و سوی بورس سوق دهند. البته کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران بازار مسکن در ایران بر این باورند که این روند کاهش اندک قیمت‌ها در بازار مسکن به زودی پایان می‌یابد و این بازار دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها خواهد بود. گزارش مرکز آمار ایران از روند تغییر قیمت مصالح ساختمانی در نیمه نخست سال 92 و همچنین نتایج این مرکز از آمارگیری از کرایه ماشینالات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در 6 نخست امسال، یافته‌هایی از افزایش قیمت تمام شده مسکن در این مدت را نشان می‌دهند. برای نمونه در گزارش مرکز آمار ایران از قیمت مصالح ساختمانی در 6 نخست امسال نشان از آن دارد که متوسط قیمت تمام مصالح ساختمانی مورد بررسی در این گزارش در نیمه نخست سال 92 در مقایسه با قیمت مصالح ساختمانی در مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. در گزارش دیگر مرکز آمار ایران از کرایه ماشینالات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در دوره 6 نخست امسال نیز آمار امیدوارکننده‌ای برای آینده بازار مسکن مشاهده نمی‌شود. در این گزارش هم تصریح شده که کرایه تمامی ماشینالات و تجهیزات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی و ساخت و سازها در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 91 افزایش داشته است. با این حساب میتوان انتظار داشت که هر متر مربع مسکن تولید شده با مصالح، ماشینالات و کارگران گرانتر با قیمتی بالاتر از قبل به بازار عرضه شود. از شما سپاسگزارم که در این نمایگر با من آرش حسنیا همراه بودید. ساده ترین راه ارتباطی شما با نمایگر آدرس ایمیل برنامه یعنی namayar@radiofarda.com. از این طریق میتونید پیشنهادها، انتقادها و پرسش‌های اقتصادی خودتون رو مطرح کنید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز روزگارتون خوش.